أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. امروز روز هشتم ماه ربیع الثانی است و بنابر مشهور روز ولادت پرخیر و برکت، ولادت میمون و مبارک امام حسن عسکری علیه السلام است. این عید بزرگ و این روز شریف رو، این تولد مبارک رو به حضور فرزند والا مقامش حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا تبریک عرض میکنیم. روز بزرگی است، ولادت اون حضرت با بودن فرزند والا مقامش به عنوان بقیت الله فی الارضین و حجت حق. امروز این روز رو باید احترام بگذاریم و روز مبارکی بدانیم که میدانیم انشاءالله. در ولادت ایشون اختلاف نظر هست. بعضی روز متفقن میگن در ماه ربیع الثانی، ولی بعضی گفتن چهارم ماه، بعضی گفتن دهم ماه، ولی مشهور هشتم ماهه. مرحوم شیخ حر عاملی اشعاری در ولادت این حضرت سر و سروده میگه و ذاک فی الیوم الشریف العاشر فی یوم الاثنین و قیل الرابع. بعضی گفتن دهم، بعضی گفتن چهارم، و قیل فی الثامن و هو شاوه و شایه. بعضی هم گفتن در روز هشتم و این شیوع دارد. مشهور روز هشتم که امروز باشد، روز ولادت اون حضرت. در مدینه متولد شدن. مادرشون در حالاتش می نویسن که از صالحات عارفات، تعبیر اینجور دارد، مادر امام زمان، از صالحات، من العارفات صالحات. مرحوم محقق قومه میگه کفا فی فضلها انها کانت مفزع الشیعه بعد وفات ابی محمد. امام حسن عسکری شهید شدن، از دنیا رفتن، امام زمان طفل بودن از یه جهت و مستور بودن، مخفی بودن از جهت دیگر. در اون عصر، در اون موقع، این بانوی مکرمه کانت مفزع الشیعه، پناهگاه شیعیان بود. هم در احکام دینشون به او مراجعه می کردن، سوالاتی داشتن، و هم از وضع اطلاع، از وضع امام زمان اطلاعاتی می‌خواستن. علی حالن بانوی بسیار مکرمه، مادر امام زمان ارواحنا له الفدا. یه روایتی هم از امام عسکری علیه السلام تیمنن تبرکن روز ولادتشون عرض می‌کنم. به جای اون بحث عرض کنم که چهارشنبه ها که اخلاقی داشتیم، به جای او این روایت رو از امام عسکری. ابو هاشم الجعفری یکی از اصحاب و یاران امام عسکری است. سوالاتی از امام دارد، مشرف خدمت امام عسکری زیاد شده. میگه یه روز در خدمت اون حضرت بودم، عرض کنم که شنیدم اون حضرت را که این جور فرمود، فرمودن که بله من الذنوب التي لا يغفر. امام حسن عسکری در جلسه ای که ابو هاشم نشسته میگه شنیدم اینجور فرمود، من الذنوب التي لا يغفر قول الرجل ليتني لا اؤاخذ الا بهذا. اگر کسی گناهی میکنه بگه که امیدوارم خداوند غیر این گناه دیگه گناه دیگری رو از من نخواد عقوبت بکند، این در مقام کوچک شمردن گناهه. من اگر همین یه گناه هم بس باشه بسه، همین یه گناه کافیست، گناه دیگری نداشته باشیم، یعنی این گناه اهمیتی نداره، در مقام کوچک شمردن گناهه. این عبارت رو بگه، من الذنوب التي لا يغفر، گناهی که آمرزیده نمی شود این است که یک کسی هم چه حرفی بزند، همین یک گناه هم مثل این گناه داشته باشیم مهمی نیست، هر روز یک گناهی بکند میگه اینا که اهمیت نداره، گناهان بزرگ هست اونا رو ما به جا نیاریم، این چیزی نیست. میگه وقتی اینو امام فرمود که لا ذنب لا یغفر، فقلت فی نفسی، خود ابا هاشم از علماست، از راویان مبرزه، میگه قلت فی نفسی، پیش خودم تو ذهن خودم نه که به زبان بیارم، گفتم ان هذا لهو دقیق، این کلام کلام خیلی دقیقی است که انسان تو ذهنش بیاد که یه گناهی کوچه که مهمی نیست، ارزشی نداره، عقوبت هم بشه عقوبتش مهمی نیست. میگه من پیش خودم گفتم ان هذا لهو دقیق و ینبغی للرجل ان یتفقد فی نفسه کل شی، سزاوار است که هر انسانی دقت بکند ببینه رفتارش اعمالش چجوره و پرهیز کند. میگه اینو من تو ذهن خودم گفتم، کلام کلام دقیقی است و انسان باید مراقب باشد. فاقبل علی ابو محمد، این کلامی که تو ذهن من گذشت امام توجه کردن، صورتشون رو به من کردن و فرمودن که صدق یا ابا هاشم، درست فکر کردی، این که تو ذهن اومده درسته. الزم ما حدثت بهی نفسک، همین مطلبی که به ذهنت رسید و تو ذهنت خطور کرد این رو حفظش کن، نگهش دار پیش خودت، بهش عمل کن، چیز خوبیست. فإن الإشراك في الناس، این که مردم مشرک بشن شریک برای خدا قرار بدن، این اخفا من دبیب الذر على الصفا، شرک برای هر انسانی که پیش میاد از این که صدای پای مورچه رو سنگ صاف شنیده میشه، فرماد این اخفاست، شرک برای انسان اخفای از شنیدن صدای پای مورچه است که روی سنگ صاف، یعنی شرک ممکنه بیاد انسان رو بگیرد، مشرک بکند انسان را و انسان رو توجه نشه. فَإِنَّ الْإِشْرَاكَ، شریک برای خدا قرار دادن، اخفا من در ناس، برای مردم این شرک اخفاست، من دبیب زر علی الصفا یا من دبیب زر علی المسح الاسفد، یه مورچه مسح، یه عباهایی بوده اون وقت با مو درست میکردن میبافتن، عباهای مشکی با مو، فرمود اگر یه مورچه‌ای رو این ابا را بره چه صدایی پای دارد، چقدر خفیز اخفاس. فرمود شرک در انسان پیدا شدن از شنیدن صدای پای مورچه رو این ابا اخفاس. و باید دقت کرد، عرض کنم که امام دنبالش، عرض کنم که فرمودن که این علت این که میگیم این شرک خفیز و کوچیک شمردن گناه خودش یه نه شرکه برای خداست، برای این که طالب، اون کسی که مطالبه گر از گناه هست، شخص عظیمیست، خدای بزرگ، او طالبه و او کسی است که گناهان را احصا می کند، میشمرد گناهان افراد را. عرض کنم که بله، ایاکم در روایت ایاکم و المحقرات من الذنوب فان لكل شيء طالبا، تمام گناهان روز قیامت سوال میشه ازش، طالب دارد. الا و ان طالبها، عرض کنم که و ان طالبها یک توب ما قدمو و آثارهم، اونی که مطالبه گناه میکند کسی است که یک توب ما قدمو و آثارهم، آیه قرآنه، تمام گذشته ها رو می نویسد، آینده ها رو می نویسد و قیامت انسان را به این گناهان مطالبه ازش می کند و عقوبت می کند. پس وقتی خداوند اینقدر دقیق آثار هم یکتب و ما قدمو، اون چرا که قبلن به جا آوردن، آثاری که بعد ازشون میمونه، تمام اینها نوشته میشد و طالب دارد، خدا قیامت مطالبه میکند و انسان را به عقوبت اونها میرسوند، کوچیک باشد یا بزرگ. بنابراین گناه را کوچیک نشمرید، ولو نسبت به بعض گناهان دیگر کوچیکه، اما همون گناه صغیره مخالفت خداست، مخالفت خدا کبیر است، مخالفت با خدایی که آگاه است و یک روزی همین گناه کوچک رو میارد به رخ ما میکشاند و عقوبت میکند، این بزرگ است. بنابراین این کلام امام بود که فرمود ذنب لا یغفر، این است که انسان گناهش رو کوچک بشمارد. همین گناهان کوچک یکی یکی وقت آدم کوچک میشمارد بزرگ میشه، زیاد میشه و واویلاست. باز نقل میکنن که پیغمبر عالم صلی الله علیه و سلم همراه با اصحابشون در یه بیابانی پیاده شدن، بیابان خشک سوزانی بود، پیغمبر عملا میخواد موعظه کند، به اصحابشون رو کردن فرمودید که برید تو این بیابون بگردید یه مقدار هیزم جمع کنید. گفتن یا رسول الله اینجا یه بیابان قرعا، خشک سوزان، علفی، درختی، چیزی اینجا سبز نمیشه، علوفه نیست، اینجا هیزمی نیست که ما جمع کنیم. پیغمبر فرمود هرچی ممکنه، هر کس هر چه ممکن است براش. رفتن تو بیابون تفحص کردن، خب یک کسی دو تا چوب پیدا کرد، یکی سه تا، یکی پنج تا، چند تا آوردن ریختن جلو پیغمبر، میگه متراکم شد بعضها علی بعض. پیغمبر روشونو کردن به اصحاب، فرمود گناه اینجور جمع میشه، اول آدم فکر کند هیچی نیست، یکی هم پیش میاد یه گناه کوچیکیست، مهمی نیست، اما همین کوچیک یکی یکی زیاد میشد، مثل اینکه شما میگفتید تو بیابان اصلا هیزومی نیست. حالا ببینید اینقدر جمع شد، فرمود گناه اینجور جمع میشه. لذا امامم فرمود ذنب لا یغفر این است که انسان گناهش کوچیک بشمارد، بگه این چیزی نیست. این یکی از فرمایشات امام عسکری علیه السلام. امیدوار هستم در این روز مبارک تولد اون حضرت این یه توشهی باشد برای ما، چه گناه را اهمیت بش بدیم، چه کوچک باشد چه بزرگ ازش پرهیز کن. عرض کنم که بنابر این شد که در کتاب و زکات بحث کنیم. از چند جهت این تناسب داره که بحث کتاب و زکات بعد از این که کتاب ولایت فقیه بحثش تمام شد، تناسبی که هست عرض کنم که یه جهت تناسبش این است که مناسب با بحث گذشتمون هست، با بحث ولایت فقیه. در ولایت فقیه اون چه از امور مالی که در اختیار ولی فقیه هست بحث شد، انفال و عرض کنم که اموال عمومی، زکات هم همینجور. در قرآن فرمود خداوند خذ من اموالهم صدقه، خطاب به پیغمبر، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم، بگیر ازشون، امر میکنه. این صدقه مسلم صدقه واجبه، ولی صدقه مستحب که وجوب عقص نداره. پیغمبر بره صدقات مستحبه رو واجبه. امر میکنه خداوند خذ، بگیر، مسلم صدقه واجبه است، یعنی زکات. خب پیغمبر باید بگیره به عنوان نه شخص پیغمبر، به عنوان حاکم، حاکم زمان از طرف خدا مأمور زکات رو بگیرد. در هر عصری در زمان ائمه، ائمه علیهم السلام، در صورتی که تمکن داشته باشه، در زمان غیبت ولی فقیه، او حاکم است، او سررشته امور، زمام امور به دستشه، او واجب است زکات رو بگیرد. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، پاکیزه میکنی اونها رو، تزکیهم از گناه اونها رو دور میکنی، و صل علیهم وقتی زکات رو ازشون گرفتی در حقشون دعا کن، فان صلاتک سکن لهم، این دعای تو یک آرامشی به اونها میداد. پس این زکات در اختیار ولی فقیه باید باشه، کما اینکه پیغمبر باید بگیره. این یک تناسب. یه جهت دیگر این که یکی از مستحقین زکات والعاملین علیها، اون کسانی که مأمورینی که میرن زکات را جمع میکنند، پس معلوم میشه یه متصدی دارد، یه حکومتی ما داریم. اینو قبلا استناد کردیم به همین، برای اینکه در هر زمانی حکومت حقه لازم است، واجب است. برای اینکه فرمود والعاملین، یکی از مستحقین زکات، زکات برای همه واجبه، در هر روزی هر زمانی واجب است زکات بدن مردم. خب اون زکات رو مأمورین میرن جمع میکنن، پس معلوم شد یک حکومتی هست، یک مقرراتی هست، یک سازمانی هست، مأمورینی داره، اونا رو میفرسته، زکات رو جمع میکنن، در یه جا جمع میشه بیت المال و در مصارفش هزینه میشد. اینم یه جهت که مستحق، یکی از یه طایفه از مستحقین زکات والعاملین علیها، حالا بعد میرسیم انشاءالله. عرض کنم که اینم یه جهت. یکی اما بحث خمس رو خوندیم مفصل، کتاب الخمس رو، که اونم بازیچه از اموری بود که خمس ولو سه سهمش سهم امامه، که سهم خدا و پیغمبر و امام، این سه سهم در اختیار امام قرار میگیره، ولی روایات مفصلی داشتیم که فرمود کل خمس در اختیار امام است، امام باید همش رو بگیرد، و ولو اون سه سهمی که مال ساداته زیر نظر امام باید بینشون تقسیم بشه. این بحث اونجا گفتیم، بنابراین خمس رو خوندیم که در اختیار ولی فقیه هست. زکات هم باز همینجور، اونم یکی از امور مادی مالیست که در اختیار ولی فقیه باید باشد، حالا کیفیتش بعد میگیم. یه جهت دیگه هم این که دیروزم پریروزم عرض کردیم، حساسیت زمان. الان یه زمانی شد به حمد الله که رو زکات اهتمام بالایی دارد، به کار گرفته میشد. مقام معظم رهبری فرمودن ما استغفار باید بکنیم از اینکه کوتاهی کردیم در باره زکات. عرض کردیم که مدیر کمیته امداد، بله، اومده بود در جلسه جامدرسین گزارش میداد، گفت 280 میلیارد تومان در امسال تا حالا بابت زکات ما جمع کردیم و امید هست که به 300 میلیارد برسیم. 300 میلیارد تومان مبلغ مهم است، و قطعاً اگر روایاتی که در باب تأکید رو دادن زکات و فضیلت زکات اینا خونده بشه، روایاتی که در باره عقوبت تارک زکات که فرمود کافر از دنیا میره یا به دین یهود یا به دین نصارا از دنیا میره، اگر اینا برا مردم خونده بشه شاید چندین برابر بیش از این مقدار زکات در سال جمع بشه. چه کمک بالایی است، هم برای فقرا، هم برای مصارف خیر، اون مواردی که مستحقین زکات باید بهشون زکات برسه. این تناسبم باز اقتضا میکند که ما این بحث رو انشاءالله در این موقع حساس بخوانیم. برادران عزیز احکام رو خوب، احکام زکات رو آشنا بشن، روایاتشو تبلیغ بشه برای مردم در تبلیغاتی که ماه مبارک رمضان یا دهه محرم سفر در جا اعیان زمانهای مناسب برای تبلیغ میرن، این جهت رو روش تأکید بکنن که انشاءالله همینجور که نماز به حمدالله زنده شده و این همایش های نماز هر سال گرفته میشه، سیل عرض کنم که افراد مخصوصا جوان ها به مساجد به برای اعتکاف، برای همین موازین شرعی رو نماز داره انجام میشه، انشاءالله عمل زکات. حالا دیگه باید دنبال کنیم انشاءالله، وظیفه خودمون بدونیم انشاءالله، همین رو بیشتر تأکید بکن. بله، باید با مسئولین ائمه جماعات اینا صحبت کرد، همه اینا اثر میکنه دیگه. ما تقریبا یک ماه قبل کمتر عید ولادت رسول گرامی اسلام و امام صادق، من همون شب مسافرت اصفهان رفتیم، دعوتی داشتیم اونجا، جمع روحانیون یک بخشی از استان، ائمه جماعات، ائمه جمعه جمع شده بودن، ما بنامو صحبت کنیم. ما شب عید بود وارد اصفهان شدیم، هرچه پیش رفتیم دیدیم یه چراغ به عنوان چراغون شب عید ما ندید. من تعجب کردم، گفتم شاید اینجا مثلا ورودی شهره یا مثلا کمربندی است. نه، رفتیم تا وسط شهرم رفتیم دیدیم هیچ خبری از چراغون نیست. فرداش که روز عید، خب همه علما بزرگان همه جمع بودن، گلایه خیلی شدیدی که من مطرح کردم همین، گفتم شما آیون ائمه جماعات هر کدوم یه مسجدی، یه جماعتی، یه امتی دارید، اگر شما رو صحبتاتون، منبرهاتون، تو مساجدتون تأکید کرده بودید که بابا امشب شب عیده، شب عید یه چراغونی، یه پرچمی، هیچ خبری نبود. شهردارم، فرماندارم اومد، استاندارم، اونم بهشون تذکر داد. اینا وظیفه ای ماست، قطعا تأثیر داره. حالا ما این رو گلایه کردیم و تأثیر گلایه کردیم و مطرح کردیم، قطعا تأثیر داره. شاید آقایونم تو مساجدشون مطرح بکنه. علی حال این مطرح کردن اینها خیلی مناسبه و باید انشالله ما کتاب و زکات رو شروع میکنیم، روایاتشو میخونیم، اهمیتشو در اسلام مطرح میکنیم و محور بحث ما هم مثل بحثهای گذشته تحریر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. ما از کتاب القضاء که شروع کردیم، محور بحثمون تحریر حضرت امام بود، شهادات رو گفتیم همین بود، حدود، قصاص، دیات، خمس، امر به معروف، نهی از منکر، همین بحث ولایت فقیه، همه مبنامون فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه. اینم باز همینه ان شاء الله. محور بحث ما کتاب و زکات، حضرت امام تحریر وسیله، ان شاء الله از او بحث میکنیم. اول جمله‌ای که امام در این بحثشون مطرح میکنن بعد از کتاب و زکات فرمود و هی فی الجمله من ضروریات دین. ببینید خیلی اهمیت داره، فرمود این زکات از ضروریات دین اسلام است، از ضروریاتی است که عرض کنم که و ان منکرها مندرج فی الکفار. اگر کسی منکر بشه و قبول نداشته باشه زکات را، کافر است. اگر کسی قبول داره ولی تارکه، زکات مالشو نمیده، اونم باز روایات عجیبی همینجا امام دنبال میکنن که ورد ان اهل البيت، اهل بيت الطهاره علیهم السلام، ان مانع قیرات منها لیس من المؤمنین ولا من المسلمین. کسی که من کند قیرات، قیراتی از زکات، قیرات یه واحد از کنم که وزنه، در اون زمان قیرات و مثل حالا من ما میگیم یا کیلو میگیم، اون وقت قیرات میگفتن و یه قیرات رو معنا میکنن، میگن به وزن سه عدد گندم، به اندازه سه عدد یا دو عدد گندم، این مقدار کسی از زکات مالشو نده. به اندازه وزن دو تا دانه گندم، سه تا دانه گندم از زکاتش رو منع کنه نده، فرماد عرض کنم که لیس من المؤمنین ولا من المسلمین، نه مؤمن نه مسلمان، یعنی کافر است. حالا روایات در این باب زیاد داریم که می‌فرماد کافرند. حالا مراد از کفر البته نه کفر یعنی آثار کفر مثل نجاست و امثال اینها برش بار باشد، معناش تأکیده، یعنی بالاخره قیامت جزء مؤمنین که میرن بهش حساب نمیشد. حالا تعبیر به کفر برای تأکیده، کافر است یعنی اهل بهش نیست، اهل عرض کنم که جهنمه، قیامت جهنمی سی هم شده. مراد حالا بعد توضیح میدیم انشاءالله. همین دیگه، یعنی اهل آتشه، مسلمین جهنم، جهنمی داریم، زیاد داریم، خدا اینه که بله همین دیگه مراد. نه جمع بین همه روایات اگر بخوایم بکنیم، بعضی هم تعبیر به کفرم کردن، فهو و کافرم گفتم، اینجا میگه لیس من المسلمین، یا اونجا میفرمود فهو کافر. مراد از کفر اون کفر اصطلاحی که مثلا کسی رده بگه و اون وقت نجس بشه و آثار نجاست بره، نه اون مراد نیست. حالا بعد میرسیم انشاءالله. یا مثلا در یک روایاتی داریم میفرماد فلیمت انشاء یهودیان و انشاء نصرانی، کسی که تارک زکات مالشو نده، دم رفتن از دار دنیا بهش میگن موت یهودیان او نصرانی، یعنی به دین اسلام حق نداری از دنیا بری، یا به دین یهود یا به دین نصرانی. خب اون که به دین یهود میمیره دیگه مسلم بهشتی نیست، اهل بهشت نیست، اهل سعادت نیست. امام فرمود و باز روایاتی هست که ما من زیمال او نخل او زرع او کرم یمنع من زکات ماله الا طبقه الله عز و جل ریعه ریعت ارزه الى سبع ارزین الى یوم القیامه. حالا روایت شو بعد امام اشاره میکنند در اول تحریف برای اهمیت زکات، که اگر کسی زمین زراعی دارد، یه نخلستانی دارد خرما، یه انگورستانی دارد درختهای انگور دارد، اینایی که زکات بهش میرسه و زکات مالشون نده، فرماد قیامت این زمین یه طوقی میشد به گردنش، دور گردنش رو میگیرد. حالا دیگه این باید کیفیتش در قیامت چجور ممکنه که زمین رو الا تخوم الارض، نه فقط این قطعه رو را، تا هفتم طبقه زمین، این زمین طوقی میشد، شاید سنگینی او فشار او به گردنش، تا مردم از حساب قیامت فارغ بشه. این فشار رو در صحرای محشر با اون وضع گرمایی که دارد، این فشارم روش هست تا پایان محشر که مردم از حساب تمام شد. در روایت دیگر باز امام اشاره میکنن که اون مال رو فرماد که زکاتشو نده، جعل الله ذلک یوم القیامه ثعبانا من نار، این مالی که زکاتش داده نشد به صورت یه افعی در میاد. قیامت مالی که زکاتش نداده به صورت یک ثعبان، به صورت یک افعی من نار، متوقعا فی عنقه، دور گردنش میپیچه این افعی و نیش میزند به همین کیفیت من لحمه حتی یفرق من الحساب، تا وقتی که پایان پیدا کند قیام. زمین رو به گردنش طوق میکنن، یه افعی به گردنش طوق میشه میپیچه. این عقوبت ها رو امام مطرح میکنن، دنبالش هم فرماد و اما فضل الزکات. ما تنها این روایات رو نداریم که عقوبت تارک زکات، از اون طرف روایات کثیر الا ماشاء الله راجع به این که کسانی که زکات مالشون رو بدند، اونایی که زکات مالشون رو میدن، انال در یه روایت میفرماد انالله یربی ها کما یربی احدکم ولده، همجور که یکی از شما بچه شو پرورش میدهد بزرگ میکند، خداوند این صدقه شما رو، این زکات شما رو تربیت میکند، رشد میدهد تا قیامت به اندازه کوه احد، یه همچه پاداش و ثوابی قیامت از زکات به شما داده میشه. روایت اینجوری داریم، یا تدفع میتت السوء، مرگ بد رو تو بعض روایات هم تعریف میکنن، میتت السوء یا عرض کنم مرگ بغتتن ناگهانیست، یا زیر هوا رفتن، زلزله میشه زیر آوار میره، اینا میتت سوء تعبیر ازش میکنن، آتش سوزی میشه میسوزه تو آتش تا بمیرد، فرمود کسی که زکات مالشو بده از این جور مرگها میتت سوء، از این جور مرگها محفوظ میموند، هیچ وقت به این جور مرگها از دنیا نمیره. یا صدقت و سر تطفئ و غضب الرب، اینا تو روایات هست، اینا فضائلی است که برای زکات هست. کسی که زکات مالش مخفیانه میره در خانه فقیر زکاتشو میده تمام میکند، فرمود تطفئ و غضب الرب، غضب خدا را از او خاموش میکند. خداوند نسبت به همچی کسی هیچ موقع غضب نمی کند. اینجور روایات هم داریم. بنابراین پس حالا بحثی که ما داریم انشاءالله کتاب و زکات، عنوان بحثمونم تحریر حضرت امام رو متن تحریر اینجور پیش میریم و ابتدایش همین که امام مطرح میفرماد که زکات از ضروریات دین و منکرش کافر است. این رو بحثیست فردا انشاءالله مطرح میشه. و صلی الله علی سیدنا.